من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث ما در ارتباط با عرف بود. عرف رو تعریف کردیم و عرض کردیم عرف عام داریم و عرف خاص داریم. البته بعضیا گفتن که عرف تقسیمات دیگه هم داره، مثل این که عرف خوب و عرف بد، ولی خب به هر حال تعریف عرف رو مطرح کردیم. یعنی عرف گاهی وقتا بر یه عمل خوبی متعارف اعمالشون، گاهی وقتا بر یه عمل بدی، ولی خب دیگه حالا تقسیم اساسیش همین عرف عام مخاص بود. اما آیا عرف در امور شرعی هیچ مورد و مصداق و اعتباری براش وجود داره یا هیچ اعتباری برای عرف وجود نداره در مسائل شرعی؟ میگن عرف در ارتباط با مسائل شرعی در سه حوزه میتونه ازش بحث بشه. حوزه اول حوزه احکامه. آیا عرف میتواند حکمی از احکام شرعی رو اثبات کنه یا نمیتونه اثبات کنه؟ چگونه عرف بتواند حکمی از احکام شرعی رو اثبات کنه؟ میگن اگر عرف یه چیزی رو حسن یا یه چیزی رو قبیح شمرد، آیا میتونیم بگیم حسن و قبح عرفی ملازمه با وجوب و حرمت شرعی داره یا نمیتونیم؟ چون آقا میگن حسن و قبح یه عقلی داریم، یه عقلایی داریم، یه عرفی داریم. حسن و قبح عقلی که معلومه، حسن و قبح عقلایی یه چیزیست که عقلا حسن میدونن یا قبیح میدونن. ممکنه که به لحاظ عقل هم به خصوص حسن یا قبیح نباشه، ولی عقلا حسن یا قبیح باشه. ولی علاوه بر حسن و قبح عقلی و عقلایی یه چیزی حسن و قبح عرفی داره. مثلا عرف یه جایی یه چیزی رو قبیح میدونه و عرف یه جایی یه چیزی رو حسن میدونه. الان دیدید که گاهی از اوقات در بعضی از عرفهای حرکاتی رفتاری یه نوع رفتاری میگن این خیلی زشته و زشت میشمارن. نوع نشستن مثلا، نوع نشستن خاص رو بعضی از عرفها اهانت میدونن یا بد میدونن. خب اینها حسن و قبح عرفی است. آیا بین حسن و قبح عرفی و حکم شرعی ملازمه وجود داره یا ملازمه وجود نداره؟ در ارتباط با حسن و قبح عقلی گفتن قاعده‌ای داریم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. ولی میگن این چنین قاعده‌ای در ارتباط با حسن و قبح عرفی وجود نداره. پس ما هیچ دلیلی نداریم که اون چیزی که عرف حسن میشمرد حسن است و اون چیزی که عرف قبیح بشمارد قبیح است. تنها دلیلی که مطرح شده یک روایتی است که منسوب به عبدالله ابن مسعوده، البته روایتش هم مقطوعه، ما رآه المسلمون حسنن فهو حسنا، یه همچی تعبیری داره. هر چیزی که مسلمون ها اون رو خوب میدونستن اون خوب خواهد بود. و گفتن به استدلال به این روایت ما میتوانیم اثبات بکنیم که بین حسن عرفی و حسن شرعی تلازمه. استدلال به این روایت، اولین مشکلش سندیه. مشکل سندیش عبارت است از این که اولا روایت مقطوعه، این که این از پیغمبری یا گفته خود عبدالله ابن مسعود معلوم نیست. مشکل دوم اینه که ضعف سند داره، مثلا سندش ضعیف. حالا فرض کنین عبدالله ابن مسعود از پیغمبر نقل کرده، اما سلسله سندش به عبدالله ابن مسعود ضعیف. پس اولا این روایت به لحاظ سندی مشکل داره. نکته دوم، این روایت اگر بخواد بر مدعا دلالت کنه دو تا الغاء خصوصیت باید درش صورت بگیره. الغاء خصوصیت اول اینه که ما بحث عرف رو مطرح می‌کردیم، این روایت داره ما رآه المسلمون حسنا، اونی که مسلمونها حسن بدونن، نه این که عرف. پس این دلالت باز بر سیره مسلمین یا سیره متشرعه میکنه و مطلق عرف رو اثبات نمیکنه، مگر اینکه از مسلمون تعدی کنیم و الغاء خصوصیت بکنیم، بگیم منظور از مسلمون یعنی عرف جامعه. چون زمان پیغمبر اکثر مردم مسلمان بودن، پیغمبر از عرف تعبیر به چی کرده؟ به مرآه المسلمون. خب پس یه تعدی از مسلمونه به کل عرف. تعدی دوم اینه که حضرت فرمودن اون چیزی رو که مسلمون حسن بدونن حسن است، اما اون چیزی رو که مسلمین قبیح بدونن دیگه نگفتن قبیحه. ما باید از حسن باز تعدی به قبح هم بکنیم، چون بحث ما در عرف فقط در محدوده حسن نبود، میخواستیم بگیم حسن و قبح عرفی آیا ملازم با حسن و قبح شرعی هست یا ملازم با حسن و قبح شرعی نیست. پس ما باید از عنوان حسن هم القاء خصوصیت بکنیم و تعدی بکنیم به عنوان قبح، بگیم هر چیزی رو که عرف حسن دانست یا قبیح دانست اون حسن یا قبیح خواهد بود، و هر دو القاء خصوصیتش یه مقدار مشکله. چی میفهمه؟
اگر اون مصلحت و مفسده رو در جمع
درک مصلحت و مفسده. عرف منظورتون علم دیگه یا نه؟
عرف مثلا میگه توی این مورد مثلا مصلحت داره، مثلا ظلم عرف بگه مثلا مفسده داره، عدل رو بگه عرف مثلا مصلحت داره. اینجا با قانون ملازمه رو اثبات کنیم، چون قانون ملازمه رو ما
بله نکنید. اصلا موضوع مصلحت و مفسده غیر از بحث عرف ما، کما این که در حسن و قبح هم اگه یادتون باشه عرض کردیم مبنای حسن و قبح، مبنای حسن و قبح اصلا مصلحت و مفسده نیست. عنوان مصلحت و مفسده چیزی غیر از حسن و قبح. دروغ ممکنه شما بگید آقا ما این دروغی که گفتیم چه مفسده ای داشت؟ یه دروغی گفتیم، میگیم مفسده داشته باشه یا نداشته باشه دروغ قبیحه. پس حسن و قبح غیر از مصلحت و مفسده. اما درک مصلحت و مفسده، درک مصلحت و مفسده یا با عقل است یا با علم است، با عرف نیست. یعنی که بگید عرف درک میکنه، ولی مصلحت و مفسده رو ولی پزشک میگه بر شما ضرر داره، اون درسته، ولی این که خلاصه عرف بگه نه. چی میفهمم؟ عرف خاص دیگه، مگه عرف عام که نمیتونه؟ عرف کوچه که نمیتونه کوچه و بازار عرف خاص مگر باشه؟ ولی عرف عام که نیست. این اون حدیث نیست، این نقل ماست. اون حدیث در کتب اهل سنته، این بحث گفته مأمونه و رویه عن النبی، اینم خب میتونه یه حدیث مرسلی باشه که اگه این باشه و ما رأوه قبیحا فهو عند الله قبیح، دیگه اون القای خصوصیت دومش لازم نیست. اونی که من خوندم از مدارک اهل سنت بود. خب استدلال دومی که بر ملازمه شده اینه که خدا در قرآن فرموده وامر بالعرف، اصلا وامر بالعرف موضوع دستورات تو باید عرف باشه. خذ العفو وامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین سوره اعراف. گفتن وامر بالعرف، خدا به پیغمبر گفته تو به عرف حکم کن. عرف یعنی یک کار شایسته یه نزد عامه مردم. معروف که میگیم یعنی چی؟ عرف و معروف میگیم امر به معروف. اصلا معروف و عرف چیه؟ یعنی اونی که عموم مردم میگن کار شایسته است. خب خدا هم در قرآن گفته خذ العف و امر بالعرف، همونی که عرف میگه تو به همون امر کن. پس عرف میتونه در حقیقت احکام شرعی رو اثبات کنه، و امر بالعرف در حقیقت ناظر بر اینه که عرف معیار است، و ما از این آیه حجیت و اعتبار عرف رو در حوزه حکم استفاده میکنیم. من دوباره این نکته رو عرض کنم، ما گفتیم عرف در حوزه احکام در دو حوزه کلی مورد بحثه. یک حوزه کلی حوزه حسن و قبح، حوزه دوم حوزه حق و حقوقه. یعنی عرف میگه این حق دارد این حق ندارد، حق فلانی است، حق خریداره، حق فروشنده است، حق زن است، حق مرد است، حق کودک است، حق پدر مادر است. یه حقوقی رو عرف میشناسه. الان شما در هر عرفی نگاه کنید میگه آقا حق ما رو ضایع کرد، این حق ما بود، در حالی که این حق بودن شرعی نیست، عرفی است. مثلا فرض کنید که حالا این در بعضی از عرف‌ها هست، فرزندان میگن این که پدر ما به برادر ما بیشتر بخشیده به ما کمتر بخشیده حق ما رو ضایع کرده. میگه خب پدر که از مال خودش بخشیده، میگه ولی خب باید به بچه‌هاش به صورت مساوی بده، این تضییع حق ما کرده. ممکنه عرف همین رو ظلم بدونه، یعنی یک کسی از مال خودش میخواد به یکی از فرزندانش بیشتر ببخشه. اتفاقاً یه موردی داشتیم دیروز سوال میکرد، همین بود، میگفت که این پدر ما ظلم کرده در حق ما، به فلانی بیشتر از ما بخشیده و به ما خیلی کم بخشیده. نیم خب که اسمش ظلم نیست، حالا به لحاظ اخلاقی خوب بود که تساوی رو در نظر بگیره، ولی او از مال خودش بخشیده، ولی عرف ممکنه بگه این ظالمه، ظلم کرده. خب آیا حقوق عرفی هم معتبر است یا معتبر نیست؟ میگن خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، همونی که عرف میگه تو هم همونو امر کن. عرف میگه حقه، تو هم بگو حقه. عرف میگه زشته، تو هم بگو زشته. عرف میگه زیباست، تو هم بگو زیباست. خب این استدلال دومیست برای اعتبار و حجیت عرف در حوزه احکام. عرض کردم در سه حوزه ما نسبت به عرف بحث میکنیم، یکیش حوزه احکامه، در حوزه احکام و امر بالعرف داریم و امر بالعرف. البته این در حوزه موضوعات هم میشه بحثش کرد، ولی ما چرا در حوزه احکام بحث میکنیم؟ یعنی معیار تو برای امر باید عرف باشه. پیغمبر ما پیغمبری بود که بر اساس اون چیزی که عرف شناسایی میکرد بر اساس اون هم عمل میکرد، هم دستور میداد. احکام رو دو قسم کردیم، یکی حسن و قبح بود، یکی حق و حقوق. اینا هنوز حوزه احکامه. نگاه کنید آقایون، یک، من سه حوزه عرف رو بگم: حوزه احکام، حوزه موضوعات، حوزه دلالات. سه حوزه ما در ارتباط با عرف بحث میکنیم: عرف در حوزه احکام، عرف در حوزه موضوعات، عرف در حوزه دلالات. اما عرف در حوزه احکام دو قسم کلی داره: یکی حسن و قبح عرفی، یکی حق و حقوق عرفی. عرف یه چیزی رو حسن میداند، یه چیزی رو قبیح میداند، این میشه حسن و قبح عرفی. یکی هم حق و حقوق عرفی، یعنی عرف میگه این حق فلانی است و شما حق فلانی رو تضییع کردید. به عبارت دیگه یک جاهایی ظلم عقلی یا عقلایی نیست، اما ظلم عرفی هست. مثل همین مثالی که عرض کردیم، شاید عرف جامعه ما هم اگر پدری به صورت تساوی به فرزندانش نده میگن این ظلم کرده در حق ما، در حالی که پدر از اموال خودش بخشیده، دوست داره همه اموالشو به یکی از فرزندانش بده، ولی گویا فرزندان خودشون رو محق میدونن که به اندازه‌ای که به دیگری میده اون باید به ما هم ببخشد. این میشه ظلم عرفی، نه ظلم شرعیه، نه ظلم عقلیه و نه ظلم عقلاییست، بلکه ظلم عرفیست. ظلم عقلی و عقلایی نیست، چون وقتی استدلال میکنی میگی تو مال خودتو نمیتونی به یکی ببخشی، میگه چرا؟ میگیم خب پدرت هم مال خودشو بخشید. اینجا دیگه نمیتونه جواب بده، میگه ولی ظلم کرده به ما. تو از هر کس بپرسی میگه این ظلمه. اون ظلم میشه ظلم عرفی. آیا حق عرفی در نزد شارع معتبر است یا معتبر نیست؟ گفتیم مثلا دلیل و امر بالعرف میخوان بگن برای این مسئله دلالت میکنه. اما آقایون میخوان بگن آیه تو حوزه موضوعات هم عرض کردن میشه ازش سخن گفت، ولی چون ما حق رو مبنای حکم میدونیم از این جهت گفتم در حوزه احکام بهتر از موضوعات، و الا در حوزه موضوعات هم یه جورایی میشه صحبت کرد، ولی در حوزه حکم بهتره. یعنی بگیم ملازمه است بین حق عرفی و حق شرعی، هر چیزی رو که عرف حق دانست شارع اونا حق میدونه. تلازم بین حکم عرفی و حکم شرعی. تلازم از کجا استفاده میکنیم؟ از وامر بالعرف استفاده میکنیم. ما باید نکنید یا بین حق عرفی و حق شرعی یه ملازمه واقعی بهش برسیم، مثل ملازمه‌ای که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع گفته برسیم، یا باید به این به ملازمه اعتباری و شرعی برسیم. ملازمه اعتباری و شرعی یعنی شارع بگه هر جا عرف گفته حق است منم میگم حقه. این ملازمه ملازمه شرعیه، یعنی شارع گفته ملازمه وجود داره، ولی هیچ ملازمه واقعی ما نمیبینیم که اگه عرف گفت حتما شارع ما هم باید گفته باشه. پس اما بین حق عرفی و حق شرعی ملازمه واقعی است که گفتیم ملازمه واقعی وجود نداره، و اما ملازمه شرعی و اعتباری است مثل وامر بالعرف، یعنی شارع میگه هر چی رو که عرف حق ببینه من شارع هم حق میبینم. ایشون بحث موضوع میگه چون دلیل شرعی بر حرمت ظلم داریم، عرف اگر بیاد بگه این ظلم است پس موضوع حکم شرعی ساخته. سوال ایشون این بود. اصلا ظلم عرفی هست یا ظلم عرفی نیست؟ بله. که اگر ظلم عرفی اثبات بشه موضوع حکم شرعی اثبات شد. خب آن فهمن خزل اف و امر بالعرف و عرز ان الجاهلین، عرف در اینجا به معنای عرف زمان پیغمبر یا عرف زمان دیگر نیست. و امر بالعرف یعنی اونی که واقعا معروف است، اونی که واقعا شایسته است. پس عرف نه عرف اصطلاح ماست، چون ما عرف رو یه تعبیری کردیم. عرف یعنی همون چیزی که واقعا حسن دارد و نیک است، نه اون چیزی که بین مردم شایع است. و از این جهت از آیه خزل اف و امر بالعرف ما نمیتونیم ملازمه بین حق عرفی و حق شرعی اثبات کنیم. خب پس ما در حوزه احکام اصلا به عرف هیچ مراجعه‌ای نخواهیم کرد، عرف در حوزه احکام مدخلیتی نداره. اما در حوزه موضوعات، در حوزه موضوعات آن فهمن که عرف دوتا نقش میتونه داشته باشه. نقش اولش اینه که عرف میتونه موضوع ساز باشه، یعنی محقق موضوع باشه. نقش دوم عرف در ارتباط با موضوعات اینه که عرف معرف موضوع باشه، یعنی شناسایی موضوع با عرف باشه. پس گاهی وقتا عرف میاد یه موضوعی رو احداث میکنه و میسازه، گاهی وقتا نه، عرف میاد یه موضوعی رو برای ما شناسایی میکنه. میگن در بعضی از موارد شارع اومده موضوع رو به عرف احاله داده، مثلا فامسکوهن نه به معروفن او سرهوهن نه به معروفن، زنها رو که میخواد یا بایشون به خوبی زندگی کنید یا به خوبی راهاشون کنید طلاقشون بدید، یا فرموده و عاشروهن نه بالمعروف، با معروف معاشرت کنید. خب این عرف در حقیقت عرفی است که محقق موضوعه. یعنی چی؟ یعنی زمان پیغمبر اگه یه مردی میخواست خوب با خانومش تاب کنه و زندگی معروف براش فراهم بکنه، یه خونهی با چند متر، با چه مختصاتی، یک سفره غذایی با چه امکاناتی، لباس با چه وضعیتی، زیورآلات با چه وضعیتی. عرف اون زمان میگفت این دیگه عاشروهن بالمعروفه، ولی عرف زمان ما لعل بگه که نه، عاشروهن بالمعروف علاوه بر اینها بعد یه چیزای دیگه هم براش فراهم کنی. اینجا عرف محقق موضوعه، هر زمانی بلکه هر منطقه عاشروهن بالمعروف یه جوری است. پس عرف در اینجا نقشش چیه؟ نقش محقق موضوع است، یعنی او باید بگه که من میگم معروف اینه، قرآن گفت عاشروهن بالمعروف. یعنی ممکنه اگر شما اون وضعیت زندگی زمان پیغمبر که میگفتن معروفه امروز برای همسرتون تهیه بکنید، مردم میگن که واقعا داری ظلم میکنی در حقش، این چه زندگی است که تو براش ترتیب دادی. دیگه حالا من چون مثال نباید بزنم، سوال برانگیزه، هم کلی بگم دیگه، عاشروهن بالمعروف عرف میگه آقا معاشرت به معروف یعنی زندگی با این مختصاته، اینو باید براش فراهم کنی. پس عرف موضوع سازه. بعد ممکنه همین فی عصر ناهازا عرف عرب زبان ها، عرف فارس زبان ها، ایرانی ها اینطوری هن، عراقی ها یه جور دیگه هن، اروپایی ها یه جور دیگه هن، هر کسی در منطقه خودش میشه عاشروهن بالمعروف. یعنی اینطوری نیست که در هر عصر و زمانی، بلکه هر منطقه، هر قومی، هر قبیله‌ای آشروه النبل معروفشون یه جوریست. اینا در حقیقت عرف موضوع سازن. ما یه عرفهایی داریم که موضوع سازه. ما در عرفهای موضوع ساز علل قاعده باید یه عنوان متغیر باشه. یعنی شما نمیتونید، ما یه بحثی در دوره سابق کردیم ذیل بحث عرف، عرف معیار، گفتیم آیا در مفاهیم شرعی ما عرف معیار داریم یا عرف معیار نداریم. در مثل این مثال هایی که من زدم نمیتونه عرف زمان پیغمبر عرف معیار باشه. یعنی ما هیچ عرف معیاری نداریم، بلکه عرف 100% سیاله، 100% تغییر پذیره و در هر دوره‌ای و هر منطقه‌ای عرف یه چیزی رو اختزا میکنه و یه آشرون نبل معروفه. یعنی دقیقاً شما 20 سال قبل 25 سال قبل عرف یه چیزی بوده، الان یه چیز دیگه است و ممکنه که اصلاً گاهی وقتا بین دو تا فرزند انسان آدم یه امکاناتی رو فراهم میکنه با فاصله 10 سال میبینه چقدر عرف تغییر کرده و این عرف سیاله، اصلاً یه عرف ثابت نیست، عرف در حال تغییر و تحوله. پس ما در این موضوع عرف معیار نداریم. اما در حوزه شناسایی موضوع لعله عرف معیار داشته باشیم. این عرف محقق موضوع بود ها، ولی یه عرفی داریم که عرف شناسایی موضوعه. ما یه عناوینی در روایات داریم مثل ذراع، مثل شبر، مثل قدم، یه چیزایی در روایات داریم دیگه. اونجا میگن شبر کی، ذراع کی، قدم کی. انسان‌ها که با هم یکسان نیستن، چه بسا نژادها هم یکسان نباشن. این که گفتن شبر، خب این شبر یعنی چقدر، ذراع یعنی چقدر، میگن این بستگی داره به عرف. میگن آیا این عرف هم عرف سیاله یا یه عرف معیار وجود داره. عرف سیال یعنی در هر منطقه اگه مردمی بودن همه جثه های کوچکی داشتن. خدا رحمت کنه یه روحانی کاروانی بود تو مسجد حرام، میگفت که اینایی که از جنوب شرق آسیا حج میارن، خیلی آدم شوخی بود، میگفت جینی میارن، یک جین حاجی، دو جین حاجی، چون جثه‌هاشون کوچیک بود و همه هم قد و اندازه ها مثل هم بود، شون میگفت اینا رو جینی میارن. خب حالا شبر اونا، بعد میرید یه کشورهای ماشاءالله قامت ها بلند و قد و بلند و درشت و شبر اونا ها ذراع اونا فرق میکنه. خب این شبر و ذراعی که در روایات اومده، شبر و ذراع کیو گفتن اینا؟ آقا میگن عرف در اینجا شناسایی موضوع میکنه. یعنی چی؟ یعنی عرف معیار عرف زمان پیغمبر است. ما خلاصه باید جون بکنیم بفهمیم شبر و ذراع اونا چقدر بوده، شبر و ذراع متعارف اونا چقدر بوده، اون میشه همون حد و اندازه‌ای که برای ما تعریف و تعیین شده دیگه. حالا از این حد گذاری ها ما در روایات و فقهمون زیاد داریم که محل خلاف و خلاصه بحثم هست، که مثلا یه حدودی رو تعیین و تعریف کردن که لعل اینها در عرفهای مختلف متغیر بوده. میگن این در حقیقت عرف اون زمان معیاره. و حالا البته جای اینا حقیقتا بحث اصوله، یعنی تو فقه آقایون همینطور به مناسبت بحث میکنن، جاش بحث اصوله، ولی به هر حال عرف معرف موضوع و شناسایی عرف معیار این مسئله مهمی است. زمان پیغمبر. حالا من سوال شما رو دارم تکثیر میکنم. مثلا فرض میکنیم که آقایون میگن غنا یعنی صوت معترب، بعد میپرسیم که این صوت معترب مال زمان پیغمبر، یعنی اون زمان بگن این صوت مطربه یا زمان ناهزا بگن صوت مطرب؟ چون به هر حال لعل در زمان پیغمبر ادنا صوت هم مطرب بوده، ولی الان دیگه ما انقدر اصوات زیادی شنیدیم که بدترین صوت هم مطرب نیست. فرض کنید یه چیزایی که 50 سال قبل مردم میگفتن صوت مطربه، الان ما میشنویم میگیم چی داره میخونه. یعنی اینقدر شرایط فرق کرده. خدا رحمت کنه مرحوم استاد آقای تبریزی میگفت نه، غنا صوت مطرب زمان پیغمبره. یه خیلی کارو سخت میکرد که اگر زمان پیغمبر این صوت رو صوت مطرب میدونستن، دیگه الان اون صوت هم میشه صوت حرام. به خاطر این شناسایی عرف معیار، این خیلی بحث مهمیه که واقعا کدوم عرف معیاره، این سیال یا سیال نیست. بعد به همین مناسبت جاهای دیگه، مثلا لیلت القدر مکه معتبره یا لیلت القدر هر جایی معتبره؟ که انا انزلنا فی لیلت القدر لیلت مبارکه امثال اینها، اون شبی که در حجاز شب قدر است همه این اتفاقات میفته. نه این لیلت القدر ما به چه درد میخوره؟ اینطوری است که ما لیلت القدر خودمون رو احیا کنیم، لیلت القدر حجاز رو باید احیا کنیم ولو لیلت القدر ما نباشد. چرا؟ چون معیار لیلت القدر اونجایی است که پیغمبر در اونجا بود. بعضی میگن معیار لیلت القدر اونجایی است که امام هر عصری در اونجا هست. مثلا اونجایی که حضرت امیر در کوفه بودن لیلت القدر کوفه معیار بوده، چون بحث نزول ملائکه است بر امام زمان. پس لیلت القدر اونجایی که امام هر زمان، این من دارم تکثیر سوال میکنم ها. حبرزوا هم غیرها هم زیتو. به هر حال میگن که قدر متعدن اینه که لیلت القدر حجاز همون لیلت القدری بوده که انا انزلناه فی لیلت مبارکه. به خاطر این شما شب قدری که باید احیا کنید و از فضیلت شب قدر در کنید، بعد اون شب قدر رو پیدا کنید. حالا این که ماه رو اینجا دیدید یا ندیدید خیلی مهم نیست. این دیگه سوال فراوان ما در موارد زیادی داریم. من این تکثیر سوال کردم، حالا میخوام جواب سوال شما رو بدم. میگن تناسب و حکم و موضوع گاهی وقتا اقتضا میکنه که این موضوع باید موضوع سیال باشه. یعنی اگر به شما بگن آشروهن نبل معروف اونچنان که در زمان پیغمبر بوده است و در تا آخر دنیا اون معروفه، میگن این تناسب نداره حکم موضوع. اون زمان یک خونه میگرفتن با مثلا دو تا نصفی اتاق، چهار تا زنم توش جا میدادن، آشروهن نبل معروف هم بوده. ولی امروزه شما یه دونه زنم که میگیرید باید خلاصه دو سه تا اتاق براش فراهم کنید. یعنی این که قرار باشه تناسب و حکم و موضوع اقتضا نداره که شما بگید معروف زمان پیغمبر تا آخر عمر با زنها اونچنان معاشرت کنید که در زمان پیغمبر میگفتن دیگه این معاشرت به معروفه. میگن تناسب و حکم و موضوع گاهی وقتا تعیین میکنه که این معروف معروف سیال است یا این معروف یه معروف خاصه. یک معیارش اینه که تناسب و حکم و موضوع در حقیقت تعیین کننده است. معیار دومش اینه که قرائن خارجیه باید بر مسئله داشته باشیم، که این قرائن اینه که خود ائمه دیدیم که عرف رو در موارد مختلف متفاوت تعریف کردن. مثلا امام باقر و صادق علیهم السلام یه جور دیگه زندگی میکردن، گفتن اقتضای زمان ما اینه. یعنی اینها قرائنه بر اینه که نه، این عرف سیاله، پس زمان ائمه اونطوری بوده، زمان حضرت امیر این بوده. زمان حضرت امیر زمانی بوده که ولعله بالحجاز اول یمامه من لا تمع له فی القرص ولا عهد له بالشبع بوده. حضرت میفهمن شاید در گستره حکومت من کسی باشه که اصلا سیری رو به ذهن نداشته باشه. یعنی وقتی بهش میگی سیری، میگه سیری چیه؟ کما این که بعضی ها اصلا نمیدونن گرسنگی چیه، یا گرسنه میگه اصلا گرسنگی چیه، چون تا حالا گرسنه نشده، قبل از یه گرسنه بشه همیشه خورده، اون تا حالا گرسنگی رو تجربه نکرده. حضرت میفهمن شاید بالحجاز اول یمامه خلاصه من لا تمع له فی القرص ولا عهد له بالشبع. میگن عهد له بالشبع یعنی یادش نیاد که سیر شده. میگه سیری از غذا، میگه سیری از غذا چیه؟ تا حالا یک وعده غذای سیر نخورده. خب زمان حضرت امیر این بوده، ولی زمان امام صادق و امام باقر وضعیت این نبوده. به خاطر این عرف متغیره. پس من دو تا معیار عرض کردم، یه معیار تناسب و حکم و موضوع بود، یه معیار قرائنه که اون قرینه یکیش تطبیق خود امام است، مسائل و مصادیق رو خود امام که تطبیق میکنن ما میفهمیم اینطوریه. به طور مثال عرض میکنم، الان میگن آلت قمار، میگن این آلت قمار باید زمان ما آلت قمار باشه یا زمان پیغمبر آلت قمار باشه. خب اگر ما عرف معیار رو زمان پیغمبر بگیریم از یک جهت خوبه، قمارهای جدید همش حلال میشه. چرا؟ چون آلت قمار زمان پیغمبر نبوده. ولی اون قمارهای سنتی و کلاسیک که زمان پیغمبرم بوده اونا حرامه، چون زمان پیغمبر آلت قمار بوده اونا رو نباید بازی کرد. اما این قمارهای جدید چون زمان پیغمبر آلت قمار نبوده، یعنی اگر زمان پیغمبر رو عرف معیار رو بگیریم، اما اگر بگیم سیاله یه چیزی زمان پیغمبر آلت قمار بوده الان دیگه آلت قمار نیست، الان یه بازی تفریحه، خب اینو میشه بازی کرد. ولی یه چیزایی اصلا زمان پیغمبر وجود نداشته ولی امروزه وجود داره و آلت قمار حرامه ولو زمان پیغمبر هم وجود نداشته. یعنی این که عرف معیار داریم یا نداریم، این عرف سیاله یا سیال نیست، این خودش به هر حال خیلی هم تأثیر داره در فقاهت ما. بعضی از دعواهای ما هم سر همین مسائلی است که دقیقا این عرف ها شناسایی نشد. بله خب هم دعوا سر همین دیگه، قضیه حقیقی یا خارجی است، دعوا سر همینه که این قضیه حقیقی یا خارجی است، همچه اصلی وجود نداره. چه اصلی وجود داره که قضیه حقیقی است؟ نه علال اول احکام گفته ولی به صورت قضیه خارجی گفته یا قضیه حقیقیه؟ مثلا خارجیه که آیه سعد توصیف میکنه، نه بازگشتش این نیست، ولی همین که این قضیه حقیقی است یا خارجی محل بحث. یعنی به هر حال قرآن یا سنت به صورت قضیه خارجی صحبت کردن یا به صورت قضیه حقیقیه، این خودش محل بحثه و جا برای یک بحث بزرگتر داره. پس ما عرض کردیم بعضی از عرفها در حقیقت محقق موضوعن، بعضی از عرفها معرف موضوعن. معرف موضوعن یعنی یه عرف معیاری وجود داره و ما از این عرف در حقیقت یه حد خاصی رو میفهمیم. نگاه کنید، اینو تو پرانتز بگم، تو مباحث دینشناسی صحبت سر اینه که چرا دین ما با یک معیارهای روشن با ما حرف نزده، با یک معیارهای مبهم حرف زده. مثلا همین شبر و ذراع و اینها با ما حرف زده، چرا یه معیار مبهم نگفته؟ قدم و قامت و شما یه جاهایی دارید میگن قامت، قامت کی؟ قدم، در ارتباط با قدم کی؟ در اونجا یه بحث اینه که خب اصلا اون زمان واحدهای اندازه‌گیری وجود نداشته. مثلا بگن چند کیلومتر، کیلومتر اصلا مردم نمیشناختن، سانتیمتر نمیشناختن، متر نمیشناختن، چون اون زمان اصلا واحد اندازه‌گیری نبوده. عرف مردم خودشون هم اگه میخواستن اندازه‌ای بگن همینو میگفتن. وقتی میخوان بگن کر چقدره، میگن مثلا سه وجب در سه وجب در سه وجب. چرا؟ چون واحد اندازه‌گیری نبوده. و علت این که دین با این عناوین صحبت کرده به جهت این بوده که اصلا مردم این واحدهای اندازه‌گیری که امروزه در اختیار ما وجود داره رو نمیشناختن. مثلا مردم کیلومتر نمیشناختن، فرسخ نمیشناختن، از این جهت بعد مجبور می شدن اینطوری با مردم صحبت بکنن. خب حالا ما چجوری می تونیم اون واحدهای عرفی رو تبدیل کنیم به این واحدهای کمی و دقیقی که بعد از اون زمان به وجود اومده؟ این یه بحثیست که خب مطرحه و تقریبا یه مقدارم صعوبت داره دیگه، بعد روش کار کرد. معیارش همین بوده که برید بوده، میل بوده، برید بوده. یعنی میگفتن اینهایی که نامه میبرن در هر فرصتی چقدر راه میرن، بر اساس او تنظیم میکردن. و الا فرسخ و کیلومتر و متر و سانتی متر
اینا نمیشه. از یک
صبح تا ظهر مثلا برید رو گفتن دیگه، میل گفتن، برید گفتن، یعنی اینهایی که همون زمان رایج بوده. پس امام بر اساس همون عرف صحبت کرده دیگه، چون غیر از این قابل فهم نبوده برای مردم. حالا البته من اون مسئله اصلی که میخواستم بگم تو اون پرانتزه نگفتمش، ولی میخواستم بگم که دیگه اون یه بحث کلامی رو ولش کن، پرانتز بسته. حالا من عرض کردم که یه تیکش رو گفتم و اون این بود که میگم خب چرا اینقدر عناوین مبهم شما دارید تو فقه. تا چندی قبل الان من رساله رو خیلی وقت رساله نخوندم، نمیدونم چی نوشتم. اصلا میگفت که اگه خون به اندازه درهم باشه، اصلا درهم چی هست، چقدر درهم، یه عناوینی که قابل فهم، شناسایی و امثال اینها نیست. گفتم خب یه جوابش اینه که مردم اون زمان اصلا این اندازه ها رو نداشتن. یعنی اون زمان اگر پیغمبر میخواست بگه متر و کیلومتر و فرسخ و اینا، کسی نمیفهمید. چه برسا خب عرف اینها هم در ملل مختلف متفاوت باشه. ما الان حتی در اندازه ها در عرف های مختلف یه اختلافی رو فی الجمله میبینیم دیگه، حتی در اندازه ها. مثلا فرض کنید شما برید به طور مثال بخواید لباس بخرید، الان سایزی که تو ایران میخرید مثلا فلانه، فرض کنیم 46 میخرید، شما برید تو یک کشور دیگه سایز 46ش با سایز 46 ما که یکی نیست. اینا هر کدوم یه عرفی دارن، یعنی شما اصلا حتی سایز، حتی واحد اندازه‌گیری، حتی توی شمارش اعداد میبینید عرفا فرق میکنن، حتی در طبقات. مثلا میگی طبقه یک، میدونید که دیگه طبقه یک امریکایی و انگلیسی متفاوته دیگه. مثلا همکف بعضی ها طبقه نمیدونن، طبقه اول رو بالا میدونن، این رو طبقه همکف میدونن، بعضی ها میگن این طبقه یکه. یعنی دقیقا عرف ها در همه چیز متفاوته، همکف یک دو سه. من میخوام بگم که حتی در یک زمان هم عرف متفاوته، در واحدهای اندازه گیری، در نوع شمارش، در چه خواسته اون زمان. پس من هنوز اشکال رو گفتم. ها جوابش به هر حال اون واحدن، بله چندین جواب داره. این خودش یه سرفصل سوال تو مباحث دین شناسی است که با این مبهمات ما باید چه کار کنیم و چرا این مبهمات به وجود اومده. به وجود اومدنش عرض کردم به خاطر نبود اون اندازه گیری های دقیقی بوده که در اون زمان بوده و مردم براشون اصلا قابل فهم نبوده اگر به غیر اون میخواستن صحبت کنن. خب بگذاریم. پس ما گفتیم عرف در حوزه احکام، عرف در حوزه موضوعات، اما عرف در حوزه دلالات، این مقام سومی که تقریبا پرکاربردترین بحث عرفه. نه اون که سیره بود دیگه، خب مثال بود دیگه، در مثال مناقشه نیست. اونی که ایشون میگفت سیره عقلا و متشرع بود، ما عرض کردیم عرف غیر از سیره عقلا و متشرع. البته سیره متشرع رو میشود عرف خاص نامید، ولی مبحث عرف با تعریفی که ما میکنیم جدای از سیره عقلا و سیره متشرع است. خود بحث عرف یه بحث مستقله. آی صد بحث نکرد اصلا.
مثال خیلی جاها این آیات و
مثال دیگه. مثاله. هم ما مثال زدیم هم اونا مثال زدن.
سیره عقلا رو مغلا نگیریم و بحث عاطفه و دفعتون هم دخالت بدیم دیگه.
ما نکنید، ما میگیم اون روشی که مردم در همه جا دارند، بعد میگیم اینا ممکنه عادت باشه، ممکنه فطرت باشه، ممکنه غریزه باشه، ولی اون روشی که مردم دارن زمانی ما سیره عقلا مینامیم که معلوم باشه دیگه عادت و تقلید و فطرت و غریزه و اینا نیست. اگه اونا باشه ما سیر اغلا دیگه نمیدانیم و کشف رأی معصوم نمی کنیم. یعنی مثلا اگر بدونیم همه ی اغلا یه چیزی به نام ازدواج دارن، ازدواج مختزای غریزه است، آره به ما هم اغلا نیست، به ما هم غریزه است، همه غذا میخورن اما به ما هم غریزه غذا میخورن، همه این کار میکنن، آره اینا دیگه سیر اغلا نیست، سیر اغلا میتونه عرف باشه، بله عرف عام باشه، اینا میتونه عرف عام باشه. چرا؟ چون اغلا به ما هم غریزه دارن این کارو میکنن، به ما هم غریزه، این غریزه که سیر اغلا نیست، به عنوان غریزه است، به عنوان غریزه. یعنی حیوانات هم این کارو میکنن، حیوانات هم مثلا نکاح دارن، اکل دارن، شرب دارن، بحث امنیت دارن، همه اینا رو حیوانات هم دارن، اینا به ما هم اغلا ندارن. و قسم دوم عرض کردیم، اونی که منقه موضوعی که منقه موضوعی، یعنی شارع در حقیقت به عرف واگذار کرده، مثل آشروهن نبل معروف، درسته؟ اون قسمتی هم که شناسایی موضوع، به هر حال ما باید فقط بشناسیم که عرف معیار داریم یا نداریم. اگه عرف معیار داریم، بله عرف هم شناسایی موضوع میکنه. البته آقایون در ارتباط با شناسایی موضوع موارد دیگه هم گفتن که حالا مثال دیگه، و الا مثال‌های فقهی مختلفی وجود داره. به هر حال عرف باید این اندازه‌ها رو به ما بده، یعنی شبر رو باید بده، ذراع رو باید بده، قدم رو باید بده، قامت رو باید به ما بده. یعنی ما اینا رو باید از یه عرفی بگیریم. اون عرف کدوم عرف؟ عرف زمان پیغمبره. و ما باید ببینیم که مردم در اون زمان شرایطشون چجوری بوده، بر اساس اون میگیم که بله پس اندازه اینه. اما این نکته هم مطرحه که حتما شارع در این اندازه ها تسامح رو پذیرفته. یعنی دیگه شما سانتی و میلیمتری نباید بگید که ای آقا یه سانت کم بودی، اینقدر کم بود، نه این اشتباهه. نه مثلا میگه به اندازه خوابیدن گوسفند. گوسفند خب گوسفند بزرگ کوچیک داره دیگه. یعنی اینطوری نیست که شارع در بعضی از موارد اینقدر سخت که ما باش برخورد میکنیم سخت برخورد کرده باشه. اینجا اونجاییست که شارع تسامح رو پذیرفته. برزن میرسید؟ یعنی ما اینجا معتقدیم که اندازه شارع تولرانس داره، یعنی اینجا با تسامح نگاه کرده شارع. خب آقایون میگن قدر متقنه، آره این غیر از اینه. یعنی شارع به اضافه و منها رو در اینجا در نظر گرفته. یعنی وقتی که من گفتم شبر یعنی یه ذره کمتر و یه ذره زیادتر رو من تسامح کردم. اینجا اون حوزه ایست که ما میگیم تسامح در فقه معنا داره، چون اینم باز یه بحث دیگه است که آیا تسامح در شریعت کجاها معنا داره. یکی از جاهایی که تسامح در شریعت معنا داره در همین اندازه هایی است که خودش کم و زیاد داره، یعنی هیچ اندازه دقیقی براش وجود نداره و شارع با همین اندازه حکم رو به ما القا کرده. معناش اینه که من اینجا تسامح رو در یه درصدی پذیرفتم و شما میتونید بگید از تا، یعنی به اضافه و منها رو تو این اندازه گیری میتونید بگید، ضرورتی نداره که دقیق هم در عمل باشید. اینجا تسامح پذیرفته شده است، یکی از مواردی است که تسامح در شریعت پذیرفته شده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.